بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی به استاد سیان کلاس اشتباه تحلیلی تابلیف 28 نوه 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین. رسید به طریق ثانی برای احراز فترا، طریق ثانی یعنی کلام در طریق ثانی برای احراز فتوا بود که در طریق ثانی ایشون فرمودن مصنف دام زلو که گاهی بی فتوا با شهادت دو تا شخص عادل که همون بیانه هست ثابت میشه و بعد فرمودن عطف کردن فرمودن که با شهادت شخص ثقه هم ثقه واحد هم در حالی که در جایی که یثق به یعنی اطمینان به او داره این با او هم شهادت او هم ثابت میشه.
باب بینه
رو میخواید بدنید؟ بله.
بعد یه آیات در باب طلاق داریم که بینه رو اونجا استعمال کردن،
اونجا در مورد اشهاده و بحث اخبار نیست. شرط صحت طلاق شهادت اینه که دوتا بینه اونجا حاضر باشد، شرط اخبار نیست. عرض کنم که ایشون فرموده شهادت ثقه هم کافیه اگر وثوق به اون شخص باشه، مقصود ایشون یعنی وثوق به نقلش باشه، حالا تعبیر کرده یثق به، این از جای دیگه از عباراتش هم برد. ظاهر کلامش اینه که قول ثقه را اگر وثوق شخصی نیاره معتبر نمیدانه ایشون. خب این بحث یه بحث باز سیالی است در کل فقه که آیا موضوعات احکام شرعیه با خبر ثقه واحد که قولش اطمینان آور برای ما نیست، اطمینان شخصی نمیاره، آیا با ثقه واحد قول او ثابت میشه یا نمیشه؟ حالا فتوا باشه، نجاست و طهارت و امثال اینها باشه، وقت باشه، قبله باشه و هاکذا دیگه بقیه مواردی که موضوعات که در کل فقه ما داریم. از این بحث هم خیلی بحث مهمی یه همینجا اول بحث اجتهاد تقدیم مناسبه که اینم دوستان سنگاش رو واکنه ببینه که چی قضیه شد. بله؟ بله، ثقه واحد اگر قولش اطمینان نیاره آیا حجت یا نه؟ ما در سه مقام بحث میکنیم. یکی این که آیا مقتضی برای حجیت قول مخبر واحد داریم یا نه، یعنی یه دلیلی یه وجهی داریم که فی نفسه اثبات بکند وثاقت حجیت قول مخبر واحد را یا نه. مقام دوم این است که اگر یه دلیلی داشتیم آیا این دلیل یه مانعی داره که به جهت اون مانع از این دلیل رفعیت بکنیم یا نه، چون ادعا شده که ما مانع داریم علی‌رغم این که مقتضی حجیت هم باشه مانع وجود داره از این حجیت. این هم باید بحث بکنیم. مقام ثانی. مقام ثالث هم این است که حالا اگر گفتیم قول ثقه واحد این قول مخبر واحد حجته، آیا شرط حجیتش اینه که وثاقت داشته باشه مخبر یا عدالت داشته باشه یا هر دو، هم عدالت هم وثاقت معتبره، یعنی هم باید متحرز عن الکذب باشه تا بشه ثقه و هم متحرز از کذب باشه و ضابط باشه تا بشه ثقه، چون ضابط نباشه ثقه نیست، و هم علاوه بر این جهت باید از معاصی کبیره یا اعم از کبیره و صغیره هم پرهیز بکنه تا عادل هم باشه. اینم مقام سوم بحث کنیم که اوصاف مخبر که قولش معتبره چیه. اما در مقام اول که آیا مقتضی ما داریم یا نداریم، ممکن است استدلال بشه برای حجیت قول ثقه، قول مخبره. حالا دیگه ما میگیم ثقه از باب این که تعبیر اسهل جای مخبره واحد، میگیم ثقه دیگه. حالا بحث وثاقت و عدالت رو بعداً خواهیم کرد. عرض کنم که به وجوهی استدلال شده. وجه اول تمسک به روایاته. یه مقدمه لازمه که ما وقتی میخوایم تمسک به اخبار بکنیم، به روایات بکنیم، برای حجیت قول خبر واحد در موضوعات، خب اون روایاتی که میخوایم بهش تمسک باید بکنیم، یا اون روایات باید متواتر باشن خودشون، یا حداقل مستفیض باشند که وثوق به صدور بعضیش، اطمینان به وثوق صدور بعضیش باشه تا بشه استدلال کرد. و الا اگر بخوایم با خود خبر واحدی که عرض کنم وثوق شخصی نمیاره، به حد استفاضه و تواترم نرسیده، بخوایم حجیت خبر ثقه را در موضوعات اثبات کنیم، مشکل میشه که خب خود اون اول کلامه، او به چه دلیل حجت؟ یا پس این باید باشه که اون روایاتی که ما تمسک میکنیم متواترن یا مستفیضن، به طوری که اطمینان به صدور بعضیش حاصله و اون بعض هم دلالت میکند بر مدعای ما. یا این که بگیم نه، ولو ما یک خبری داریم در این روایات که سندش معتبره و استفاضه و تواتر نداره، اما میتونیم باز استدلال بکنیم به جهت اینکه خبر ثقه واحد را در احکام حجت میدانیم. مبنا اون اینه که خبر واحد در احکام کلیه حجته. اگر ما این مبنا رو داشته باشیم باز میتونیم استدلال کنیم. پس استدلال به روایات مبتنی بر احد الامرینه، یا این روایات به حد استفاضه و تواتر برسن که وثوق به صدور داشته باشیم، یا یقین به صدور بعضش داشته باشیم و اون بعض دلالت بر مدعا بکنه، یا اگر اینجوری نیست مبنامون این باشه که در اخبار، در احکام کلیه خبر ثقه حجته. حالا که این مبنا رو اختیار کردیم به هر دلیلی، تو بحث خبر واحد در اصول که خبر ثقه در احکام کلیه حجته، تو این مسئله تو نام که خودش یه حکم کلی است که حل الخبر الواحد حجتون فی موضوعات الاحکام املا، خودش این حکم مسئله حکم کلیه دیگه، درست؟ تو این مسئله میتونیم به اون روایت تمسک بکنیم. روشن شد انشاءالله مطلب؟
سومی
نشد، دومی شد دیگه. یکی این که یا تواتر باشه یا استفاضه، اون یک. دومی این که در شبهات حکمیه در احکام کلیه ما خبر ثقه واحد را حجت میدانیم. در محل کلام هم خود این مسئله که حل خبر الواحد یا حل خبر الواحده حجتون فی موضوعات الاحکام یا نه، خود این شبه حکمی است.
یه فرضیه هم داره،
درسته؟ خود این مسئله که خبر واحد در موضوعات حجت یا حجت نیست، این شبه حکمی است، شبه موضوعیه نیست که. تو این مسئله شبه حکمیه، ما میتونیم به خبر واحد اتکا بکنیم.
یه فرضیه هم داره، یعنی که ما اطمینان داشته باشیم.
همون گفتم وثوق دیگه، وثوق گفتم، یا استفاضه، استفاضه یعنی اطمینان میاره دیگه.
حتما مقید به استفاضه هم نیست، ممکن
نه استفاضه مصنوع استفاضه است که مفید اطمینان باشه، بلا مفید اطمینان باشه ما قبول نداریم. بله ببین، شبهات حکمی یعنی مثلا اسیر عینوی حرام یا نه، میگیم آقا خبر ثقه درش کافیه، لازم نیست خبر متواتر باشه، خبر مستفیض باشه. چنانچه دهب فقها همینه دیگه، به یک خبر واحد عکس میکنن فتوا میدن در مسئله. مسئله تو نام همینه، یه شبه حکمی است که آیا در موضوعات احکام ثقه واحد کافیه یا کافی نیست، شبه حکمی است دیگه. در این مسئله به خبر واحد هم میشه عمل کرد.
تو عرض بنده از این ورش بود، یعنی که مقید به استفاضه نیست وثوق شخصی، ممکنه قرینه دیگه داشته باشه، حالا یه نفرم گفته اینم
حالا دیگه نوعا در اینجور موارد اون قرینه ای که ما
لفظ روایت جوری بوده که
دیگه اینا الان ما در مسئله تونا اگه بخوام یه چیز واقعی رو فرضی نمیخوایم صحبت بکنیم، اون که هست استفاضه در نقله، ولی قرینه دیگه ما نداریم.
حالا وضع دومش میشود و نمیشود، ولیش رو سه حسابیه.
چی؟
میشه تمسک کرده
در کجا؟
تو احکام شبهات حکمیه.
خب اون دیگه در بحث خبر واحد در اصول مطرح شده دیگه. اونجا با مثلا فرض کنید که به وجوه مختلفی مثل سیره عقلا، سیره متشرعه اینا تمسک شده، به وجوه اون اثباتش کردید که علل مبناسی، علل مبناش. بله دیگه، مبنای مشهور همینه در چیز. مبنای معروف و مشهور همینه. یکی از ما این روایاتی که میخوام تمسک کنیم خودش دو طایفه است. در محل بحث یه طایفه روایاتی است که ازش، یعنی یه روایت البته بیشتر نیست، روایتی است که دلالت استفاده شده ازش که یه کبرای کلی ما از این روایت میفهمیم. این روایت میگوید، یعنی میگوید ولو بالالتزام، میگوید که خبر واحد شخصی که ثقه باشه قولش حجت است، چه در احکام چه در موضوع. طایفه اول اینه، روایتی است که ازش استفاده شده از قاعده کلی که خبر واحد حجتون، چه در احکام کلیه چه در موضوعات احکام.
سقم اومده توش؟
بله سقم اومده. این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که تو ابواب متفرقه فقه وارد شده، تو مسائل مختلف از ائمه احکام سوال شده، از موضوعات احکام، از اون روایات استظهار شده که خبر ثقه در اون ابواب خاص حجته، و چون ابواب مختلف بوده، یه باب و دو باب نبوده، جاهای متفرق بوده، ما از اینا یه قاعده کلی استیاد میکنیم که خبر واحد در موضوعات حجیت دارد، چون این یکی دوتا بود و گفتم لعل خصوصیت داره، اما وقتی ابواب مختلف شد دیگه احتمال خصوصیت رو میذاریمش کنار و میگیم که یه قاعده کلی استیاد میشه. این قاعده استیادی همینطوریه دیگه. اما طایفه اولا، این روایت صحیحه اسحاق ابن احمد ابن اسحاق که در وسائل جلد 27 صفحه 138 حدیث 4، اونجا این روایت نقل شده که احمد ابن اسحاق میگوید که من سوال کردم از امام عسکری علیه الصلاه و السلام.
138
چیه این مشکلی؟
من اصلا خیلی اصلا من اصلا
تو
این بحث
در نام
بحث سیره و قلا اول بحث بکنیم که بعد معلوم بشه که این روایات دارن ارشاد به همون سیره و قلا میکنن، دیگه نیاز اون استفاضه و امثال اینو نداشته باشه.
خب اونم سیره و قلا هم
چون ما
بعد داره، حالا چون روایات هم با می که روایات
شما فرمایید الان استفاده از روایات
اخبار بود، از این جهت که بیست مقدمه بعد آوری موضوعات یه مشکلاتی دیگه هم داره که حالا میگیم بعد اشکالاتی داره که بعد اشکالاتی توش هست که حالا اونا هم هنه هن داره همینه، همین روایات حدیث 4 و عن محمد ابن عبدالله و عن محمد ابن عبدالله الهمیری کلینی نقل کنه. دقت کنید سندش هم از اون سندهای اعلایی خیلی کوتاهه، یعنی از اون تنقید محمد ابن عبدالله الهمیری کلینی از ایشون نقل میکنه و محمد ابن یحیی جمیعا دو قلوه این قسمت سند، عن عبدالله ابن جعفر الهمیری که اونم از اجلای، عن احمد ابن اسحاق که همین احمد ابن اسحاق قمیه که قبرش هم توی کجاست؟ کرمانشاه پل سر پل ذهابه.
کجاست؟
نه تو مسیری که ایشون مسی که گویا ایشون از سامر را بر میگشت یا میرفت که خلاصه اونجا فوت کرد و روایت داره امام علیه السلام براش کفن فرستادن که برن اونجا دفنش بکنن. این مثل که مسجد امام حسن هم به نظرم از ثمرات ایشون بزرگوار. قال سألته، یعنی از امام عسکری علیه السلام، از امام هادی علیه السلام سوال کردم، قلت من عامل و من آخر و قول من اقبل، فقال الامری ثقتی، نائب حضرت، بعد نائب امام زمانم شد همین امری، ثقتی فما عدلت، این اصلش عمریه منتها این که اجدادش هم ببینم عمر نامی بوده، اون عمره شاید هم همون عمر بوده نمیدونم خلاصه، ولی این عمریه منتها آی تبریزی رضوان الله فهموندن چون خوب نیست شیعه ها اینا بد میزنن عمری گفتن امری، ولی امری رو با واو باید بنویسن، ندونید که
یعنی خود امام هم
بله امام بهش میگفتن عمری میگفت عمری بوده عمری یعنی منصوب به عمر الامری ثقتی اما ادا الیک انی فانی یعدی، هر چی از طرف من میگه از طرف من میگه، یعنی احتمال این که حالا یه وقت شاید اشتباه کرده نمیدونم خطا کرده اینا نه، به احتمالات اعتنا نکن، هر چی میگه حرف منه، و ما قال لك انی فانی یقول فاسمع له و اته فانه ثقته معمون، تعلیل کرده فهمون این شخص شخص ثقه ایست باید هرچی میگه قبول کنی قولش رو. قال و سأل تو اینا، یه بار از امام هادی سوال کرد، و سأل تو ابا محمد، بعد از امام عسکری علیه السلام هم دوباره همین سوال کرده، خب زمان عوض شد دیگه، حالا زمان امام عسکری به کی باید مراجعه کرد؟ تو سوال از صغرا شد، از کبرا که سوال نشده، ببینید دوباره برای چی سوال کرده، سوال از صغراست، زمان امام هادی صغرا ثقه کیه؟ امام فرمود امری، حالا زمان امام عسکری ثقه الان کیه؟ هم مثل ذالک فقال الامری و ابنه ثقتان، ابنش هم اضافه شد دیگه، فما عدیا الیک انی فانی یعدیان و ما قال لک ان قالا لک انی فانی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمونان. خود این تکرار الفاظ امام قبلی هم یک نوع خودش نکته توش هست که ان امام اشاره میکنه همون حرفی که پدر سده، یه نوع اعجاز و کرامت دیگه، همون دقیقه همون جواب و امام هم میده. خب این استدلال به این روایت اینه که در این تعلیلی که امام آوردن فانه ثقت المأمون یا تو اون بعدش فانهما ثقتان فانهما ثقتان، این صغرا ذکر شده کبرا ذکر نشده، کبرا چیه؟ کبرا اینه که قول و ثقته حجتون معتبرون. خب این کبرای کلی میگه قول ثقه حجته، این صغرا اینم کبرا، نتیجه میشه که کبرا هم کلیه، چه در اخبار در احکام چه در موضوعات خارجی هرچی، چه اینا مثلا امری اومد از امام نقل میکنه که امام فرموده که فلان چیز واجبه یا حرامه پس معله، یا امام اومده میگفت که مثلا فلان جا این مال موقوفه من هستش، این از اموال وقفی منه، شما مثلا برید و این عایدات وقفش رو بگیرید، بازم قولش حجته با اینکه موضوع خارجیه، فرق نمی کنه.
حالا دنبال کبرا این دیگه.
بله؟
حالا ما دنبال کبرا این.
بله.
حالا از این روایت چجوری داریم از کبرا؟
کبرا اینه که ثقت المعمول صغرا رو ذکر کرده، کبرا رو وقتی ذکر نمی کنن به وضوحش اکتفا می کنن. کبرا اینه که قول و ثقته مناسبه با این صغرا اینه که بگیم قول و ثقته
حجت. زال علل به زمینه همین کلام حضرت برای اون شخص اطمینان شخصی حاصل می‌شد. در لغر سائل به زمینه شهادت شخص
یه مورد دو مورد که نیست که شرک، ممکنه اخبار خبرهای مختلفی بگه و به ساقت حتما اطمینان الزامن نمیاد،
از معمونان از
ثقه معمونان معمونه که دروغ نمیگه، خط کسی رو خطا نیست، نه اینکه امام با اجاز دارن خبر میدن که این هیچ وقت دروغ ازش خطا ازش سر نمیزنه،
نه نه
حضرت
اجاز نمیگن که این دروغ خطا خسارده،
خب احتمال خطا هست
سوال به زمین سوال سائل و جواب حضرت برای سائل از این به بعد از کلام امری اطمینان شخصی
باید با امام نهایتا گفته هیچ ثقه است دیگه، خب ثقه ممکنه خطا بکنه، احتمال خطا هست
از وساقتش که
بابا یا احتمال کس توش هست، احتمال خطا که توش هست، ثقه که
بله
ممکن اینجا که نقد کرده امام یه کلمه گفته این درست نشینده داره نقد میکنه، احتمال خطا میاد
احتمالش هست، برای همین از من
اطمینان پیدا نمیشه دیگه، احتمال اوغلایی که باشه اطمینان پیدا نمیشه.
شما وقتی مثلا خود شما بگید که آقا این شخص از طرف من هر چی گفت درست گفته،
درست درست گفته، نمیخوام اخبار بدم، انشاء این مقام، انشاء یعنی حجته.
خب از این بعد حرف این واده خدا من اطمینان برام دور پیدا میشه.
چرا وقتی گفتم حجته یعنی اطمینان برای شما پیدا میشه؟ حجته یعنی میتونه عکس بکنید تعبدن حجته.
شخص من ها، برای شخص من
میدونم، برای شخص شما آقا شما رفتی پیش یک بزرگواری مرجع تقلید که گفته فلانی پیش من مورد اعتماد منه، فتاوایی که نقل میکنه اینا هر چی فتوا نمیکنه فتاوای منو داره نقل میکنه، این معناش نه که از این به بعد هر چی آقا نقل کنه شما برات اطمینان پیدا میشه. نه خب ممکنه یه جایی هم بگه نکنه لاغر یک کسی مثلا یه خلافش رو نقل بکنه ولو یه شخص غیر ثقه ای برای شما اطمینان حاصل نمیشه، اما قرآنی گفته به قول من عکس کنه.
نه ما خودمون بذاریم جای سائل، شما خودتون بذاریم جای سائل، واقعا از حرف عمره اطمینان براتون حاصل نمیشه؟
نه دائم نه، یه جا ممکنه غالبا ممکنه حاصل بشه اما یه جاهایی هم حاصل ممکنه نشه، بستگی به نقل داره، مورد داره، خصوصیات داره اینا.
آقا اخص از مدعا نیست اینجا باید؟
چرا؟
ما فرمودید که بس اینه که آیا مقتضی مطلقاً برای حجت قول مخبر هست یا نه؟
مقتضی. چه در احکام چه در موضوع ها؟ خب این متگفت ادعای اینه که کبرا مخبر
از این درست مخبر و مقدس سقا و معمون کرده؟
اونو حالا بحث میکنیم، اونو درست کرده، اون جهت شد فعلا بذارید بحث میکنیم. نه فعل جمله الان داریم میگن مخبر واحد، حالا کار نداریم که کار به وساقت و ایناش نداریم، از اون جهتش کار نداریم فعلا، اونو بعدا بحث خواهیم کرد جهتش. خب اشکالی که برای استدلال شده به این روایت، گفتم در این روایت صغرا ذکر شده، خبرا ذکر نشده. در مواردی که در استدلال صغرا ذکر میشه کبرا ذکر نمیشه، کبرا احاله میشه به یه امری که مرتکز در ذهن سائله، ولا امام ذکر میکرد اگر یه امر مرتکزی نبود ذکر میکرد، که سکوت میکنه ذکر نمیکنه یعنی کبرا مفروغه، من صغرا رو برای شما ذکر میکنم. اون کبرای مفروغ چی بوده برای ما معلوم نیست، دو تا احتمال هست، ممکن است اون کبرای بوده است که خبر و ثقته حجتون مطلقا، چه در احکام چه در موضوعات، امام فقط صغراشو گفت. ممکن هم اون کبرای مرتکز این بوده که خبر و ثقته حجتون فل احکام، اگر اینطوری باشه دیگه به درد ما نمیخوره، در محل کلام نبوده، لعل این مرتکز بوده در ابن اسحاق ابن احمد ابن اسحاق که در احکام شرعیه خبر ثقه حجت معتبره، در موضوعات نه باید حتما بیانه اقامه بشه خبر ثقه. خب همین جورایی که تو ذهن بوده صحیح بوده امام بفرماد که امری ثقته و ما عده یا انی فعنی عدی
اطلاق ما نمیتونه
کدوم نه دیگه، اگه اون کبرای مغروز بوده خود اون مقیده اون میشه معده، یعنی در احکام میشه
برای اون محرز نیستم کبرا.
محرز وقتی نیست خب اون میگم او سوق
یا باید انصرافی چیزی درست
کنی، او متصله نیست. او ارتکاز قرینه متصله، نمیتونیم بگیم این اصل عدم قرینه تو جاری کنیم، اطلاق اون اگه باشه اون ارتکاز مانع اطلاقه و این ارتکازشون بوده محفوف به کلام بوده و نمیدونیم چیه، اون قرینه متصل به کلام معلوم نیست چیه، اطلاق منعقد نمیشه برای کلام
مجمل میکنه.
بله مجمل میکنه.
آجا چه نکته در بسر بگیم تماما که حضرت فرمودن سوا ادعای این تو احکامش تو موضوع احکامش
چی؟
چه نکته هست بگیم این فرمایش حضرت توی احکام فما ادعای یعنی
میگم کبرا ذکر نشد، جوابشونو دادم، میگم فما ادعای یعنی کبرا نیست، متفرعه بر استدلال.
نه از میکنم آجا با این حال اگر بخوام اینو مرحب بهش بکنم مثلا این مرتبی تو احکام بوده
اون بحثشو بعدم میگیم چون روایاتی همون ادله که در باب موضوعات داریم که گفته بیانه باید معتبره در احکام شرعی، باعث شده که اون مثلا سیره‌ای که بوده هر چی در مورد خبر ثقه حجیت خبر ثقه مختص به احکام بشه و این در زمان امام عادل و امام عسکری دیگه جا افتاده بوده در احکام. لاله
از ظاهر روایت اینه که شخصون دسترسی به امام نداشته میخواسته مراجعه بکنه دیگه، درسته؟ از اون طرف هم ما میدونیم که خارجان اینو میدونیم تو روایات که اصحاب هم برای موضوعات به امام مراجعه میکرد هم برای احکام، درسته؟ و حالا اینکه شخص برای موضوعات
احکام به موضوعات احکام به موضوعات احکام به مراجعه
کرد. برای موضوعات هم خیلی موقع به احکام
آقا موضوعات یعنی یکی از خواهد فهمه این نجسه پاکه از امام سوال میکرد.
نه حالا در این حد نه، برای که خیلی از روایات هست که طرف برای یه سری موضوعاتی که حالا یه مقدار پیچیدگی داشته
اون حکمه شبه مفهومیه است نه شبه موضوعیه.
شبه حکمه میشه یا نمیشه؟
چی؟ او شما مفهومی از حکمی است و الا معنا نداره که من نمیدونم این ملک زید یا امره برم از امام معصوم سوال کنم. مثل که از مرجع شما برید صبح بپرسید که این ظرف پاکه یا نجسه. به من چه رفت داره؟ خودت برو ببین پاکه.
نتیجه خلاف میده فرمایش.
آره، عکس میده ایش که شما میفهمید. عرض کنم اشکال دیگری که به این روایت کسی ممکنه بکنه بگه اصلا لعل در این روایت اصلا ناظر به بحث حجیت قول مخبر نباشه، چه در احکام چه در موضوعات.
جواب نداره
نه هیچ کجا جواب نداره، بلکه این ناظر باشه به مسئله عرض کنم لزوم طاعت از نواب امام علیه السلام. امام علیه السلام چون اون زمان امام هادی و امام عسکری بعدم غیبت که شد، از همون زمان ائمه یه سری نوابی داشتن و ارتباطات کم شده بود بین شیعه و بین ائمه به خاطر اون شرایط خاص از یه طرف و از طرف هم آمادگی به شیعه برای زمان غیبت. سوال کرده که خب حالا که ما دسترسی به شما نداریم، ما اگر در اون مسائلی که باید از شما اطاعت کنیم پیروی بکنیم، نه بحث قول و حکم و اینا در احکام کلیه و اخبار و اینا نیست، نه در اون اموری که مربوط ولایت امامه، در اموری که مربوط به ولایت امامه، در اون موارد چیکار کنیم؟ حالا زمان خودتون میمدیم دستور از خودتون میگرفتیم، الان وظیفه چیه؟ الان وظیفه اینه که ما مثلا این زمان الان ما سکوت کنیم، اقدام کنیم، کاری بکنیم نکنیم. این تو مسائل زندگیمون تو امور عامه ای که امام در اونها ولایت داره زمان خود شما به خود شما مراجعه میکردیم، حالا که دسترسی به شما سخت شده چیکار بکنیم؟ که امام میفرماید که خب این نواب من که هستن که هرچی اونا گفتن باید از اونا اطاعت کنیم، به قرینه فسمع لهما و اطع یا اطع هما. اطاعت که مطرح کرده از نائب، این در مورد احکام شرعیه نمیشه میگیم که بابا از زراره اطاعت کن یا از نمیدونم راوی اطاعت بکن، که بحث اطاعت در اوامر مولوی است که صادر میشه. یعنی اگر از ناحیه ما توسط نواب ما افراد ثقه امری صادر شد نهی صادر شد، وظیفه دارید اطاعت بکنید، چون اینا افراد ثقه هستند، نه مورد اعتماد ما هستند، علکی ادعای نیابت نمی کنن اینها. ممکنه حدیث ناظر این باشه، لذا نه به درد استدلال میخوره برای خواجیت خبر واحد در احکام، نه به درد موضوعات، هیچ کدوم به درد نمیخوره. بلکه انصاف این است که این اشکال میشه جواب داد. بگیم چه اشکال داره که چیز اعم بوده باشه، اون روایت اعم بوده باشه، هم این موارد حکم ولایی و حکومی رو بگیره، همون جاهایی که یه روایتی نقل میکنه، چون به نواب در هر دو جهت هم مراجعه میکردن، هم به نواب ائمه علیه السلام، حتی در زمان غیبت صغرا هم این بوده، در احکام کلیه مراجعه میکردن، سوال میکردن، مکاتباتی که ما از ائمه داریم که از احکام کلیه سوال شده که مثلا دو تا روایت متعارض در این مسئله وارد شده، حکم شرعی چیه، داریم تو مکاتبات. هم از احکام کلیه گاهی سوال میکردن از اون نواب، هم از موضوعات خارجیه و احکام ولایی، یعنی موضوعات منظور احکام ولایی، هم در مورد احکام ولایی که وظیفه الان چیه مثلا. خب چه اشکال داره؟ بگیم روایت عام از این جهت فسمع لهما و اطیع، اطیع قرینه نمیشه که این فقط در اون مورد احکام کلیه چیز در مورد احکام ولاییه بوده، اوامر مولویه بوده که از امام صادر میشده، نه روایات هم شامل میشه،
یعنی اطیع شامل احکام میشه.
بله نه اطیع نه خب فسمع، دو تا چیز گفت، فسمع لهما و اطیع، هم بشنو هم اطاعت کن. فسمعش عام باشه، چون گفت من قولو هم من آخذ و قولو من اقبل، اول روایت اینجوری بود. بله اینه، گفت که من عامل و هم من آخذ و قولو من اقبل، از همه عام سوال کرده باشه اون امری و امام هم در جواب عم گفته باشه اشکال نداره.
مدعای ما رو که ثابت
نه مدعا رو اثبات نمی کنه ولی خب بالاخره بله از گرش خب اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم مدعای ما رو هم ثابت میکنه. اگه گفتیم مثلا عرض کنم که ظهور این کبراش اینه که مثلا خبر و ثقته حجت مثلا اینجوری اگر این کبر از اشکال اول صرف نظر بکنیم وقت میشه مدعای دوم یعنی مدعای ما رو هم اثبات میکنه که خبر و ثقته حجت چه در احکام چه در موضوع
اصلا اشکال اول نمیشه با همین تک استفسار ما
بابا کبرای کلی وقتی ذکر نمیشه یعنی احاله میشه به اونی که مرتکزه در ذهنه. ترک استفسار جاش اینجا نیست. ترک استفسار معنیش اینه که از یه قضیه سوال شده امام حکم اون قضیه خارجیه رو بیان میکنه بدون اینکه سوال کنه که این قضیه کم و کیفش چی بوده. اطلاق اونجا معنیش اینه که این قضیه خارجی هر جور بوده حکمش همینه. اینجا رفتی به ترک استفسار نداره. اینجا یه کبرای مطوی در کلام هست اون کبرا نمیدونیم چیه اینو باید با ارتکاز مشخصش کرد. ارتکاز در اینجا چی بوده ارتکاز بر ما معلوم نیست. روایتی دومی که تمسک شده طایفه دومی که تمسک شده روایاتی است که در ابواب خاصه وارد شده با تعدی از اینها و الغاء خصوصیت خواستن یه قاعده کلی در بیارن. ما این روایات اوناش که دیگه از نظر سند و دلالت بهتره همشه میاریم اوناش که ضعیفه سند دنگه دارتن ما رو میذاریمش کنار.
یه روایت
نه متفرق روایت
طایفه اول
یه روایت فقط عرض کنم که یکی از این روایات صحیحه معاویه ابن وهب هست وسائل 27-138 حدیث 4 حدیث ببخش عذر میخوام اشتباه شد بله وسائل جلد 24 صفحه 194 جلد 24 صفحه 194 حدیث 1 روایت این دوره معاویه ابن سندش هم بذار بخونه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن عیسی باشه ابن خالد باشه هر کدوم باشه از ثقات و اجلا هستند. سند جلیل و انجلیل
یحیی سوسا
که
مشکل
بله؟ احمد بن محمد یحیی طبقش به اینجا نمیخوره. اون پسر محمد بن یحیی از راوی طبقش به این نمیخوره. خب ان معاویه بن وهب هم که از اجلا ان ابی عبدالله علیه السلام قال تو جرزون مات فی زید. جرز موش نرو میگن یه موش نری حالا چیکار بدم خلاصه برای نرگیش بوده برای هر چی بوده رفته تو روغنا یا تو عسلا اخسر بخور روغن خوب بخوره که خلاصه قوی بشه. اینم بچه نر بودن رفته تو زیت افتاده یا تو سمن. زیت روغن مایع رو میگن سمن روغن جامد رو میگن روغنی که از پی رو نمیدونم کره و این چیزا میگن او اصل تو اصل افتاده. فقال اما السمن والعسل فيؤخذ الجرز و ما خود موشو بگیر اطرافش هم اونا که چسبیده به بدنشه اونا رو هم بگیرید بریزید دور بقیهش پاکه. رضا فقها میگن اون چیز مثل عسل که اگه یه قاشق برمیداری لحون لحظه جاش خالی میشه ولی یواش یواش بعدش پر میشه. این با ملاقات کلش نجس نمیشه. بعد وزد یستسبه به اونو باش چراغ روشن کنه. تا اینجا هیچ. رواه شیخ به اسناد احمد ابن محمد. شیخ با سند خودش از اون احمد ابن محمد نقل میکنه مثله و زاده این اضافش. و قال فی بیع و ذالک در مورد بیعش حضرت اینجور فرمود از زید یبیعه زیتو میفروشه و یبینه اونو که اشکال نداره فروشش اون که پاک از زید یبیعه و یبینه لمن اشتراه لیستسبه به اون مشتری میگه تا او باش چراغ روشن کنه نخوره یه وقتی نور. تقریب استدلال به این زیده و دو مقدمه داره. مقدمه اولاش این که امام فرمود یبینه با یه خبر بده به مشتری این برای رفع تکلیف و مسئولیت از خودش نیست، چون ممکنه کسی اینجا بگه که باید اخبار بکنه به مشتری، از باب اینکه اگه اخبار نکنه او فکر میکنه این پاکه، میره میخوره، نجاست به مردم خورونده، نجس به مردم خورونده. لذا این وظیفه داره بگه آقا، حالا اون طرف میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه. لذا اگه یه فاسقی هم هست که کسی قولش رو قبولم نمی کنه، برای رفع مسئولیت کافیه بگه آقا، بگه من پاک بده بروشم و نجس اینا نموش افتاده توش، حالی خودت میدونی اون میخواد قبول، بلا قول اینا معتبر نیست، اما رفع مسئولیت دیگه از این آقا میکنه دیگه، چون این آقا دیگه چیز نجسه به عنوان پاک جا نداده، نفروخته، گفته، اعلان کرده دیگه. این احتمال در روایت منتفیه. اگر این بر اساس این احتمال باشه، این هیچ دلالت بر محل کلام نمیکنه که قول این آقا حجت یا حجت نیست. برای رفع مسئولیت امام فرموده باید بگه. این احتمال منتفیه در روایت. چرا؟ چون حضرت فرمود لیستسبه، بگه تا او ترتیب اثر بده، نه فقط برای اینکه رفع مسئولیت بشه، این بگه که او اینا تو چراغ سوزوندن استفاده بکنه. پس بیان تبیین در اینجا برای رفع مسئولیت نیست، برای اینه که مشتری ترتیب اثر بده. این یه مقدمه. مقدمه ثانی بیان آیه صدر دارم عرض میکنم تو بحوثش در فقه شرع العربش. مقدمه ثانی اینه که این که حضرت فرمود لیستسبه، مفروغ گرفته از حضرت که اگه این بگه او در چراغ سوزوندن مصرفش میکنه، گفتن این همانو ترتیب اثرم از ناحیه او همان، چون گفته بگه تا او تو چراغ سوزوندن مصرفش کنه، یعنی که هم مفروغه اگه این بگه دیگه اون حتما این کار رو خواهد کرد. این مفروغ گرفتن امام که مفروغ گرفته است که اگه تو بگی او ترتیب اثر میده و در چراغ سوزن مصرف میکنه، لا وجه حله جز این که بگیم خبر ثقه حجته، خبر واحد حجته، و الا اگه خبر واحد حجت نبود خب این بگه، ولی اون ثقه هم هست بگه، خب اون ربع ما این کارو میکنه اگه اطمینان براش پیدا بشه یا قولشو مثلا به هر صورت قبول بکنه. گاهی وقتا هم نه، ممکنه اطمینان براش پیدا نشه، قول اینم که حجت نیست، میگه انشالله طاهر پاک اصالت و طهارت جاری میکنه میخورده. این که امام فرموده تو که بگی او صرف میکنه، بگه تا تو چراغ سوزوندن مصرف کنه، مفروغ میگیره ترتب اثر را، این مفروغیت لا وجه حله جز این که قول این آقا حجت باشه. پس از این روایت استفاده میشه قول مخبر واحد در این باب حجت. بذارید اجازه بفرمایید که یه تعامل روش بکنید تا باز جلسه دوشنبه شد. بحوثون فی شرح قروه، عرض کنم که آقای صدر اگر خواستید مراجعه بفرمایید جلد 2 صفحه 92، اونجا این بحث رو ایشون مفصل آورده در بحث‌های بحوث جلد 2 بحوثون فی فقه فی شرح قروه 4 جلده، جلد 2 صفحه 92. خب عرض کنم حالا یه چند جمله‌ای هم به روایت هم بخونیم چهارشنبه. عرض کنم که برقی نقل می‌کند در محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن ابی که محمد ابن خالد برقی، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی که از اجلای، عن منصور ابن یونس، تو مذهبش کلام ولی ثقه است، عن عمر ابن عزینه از اجلای، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اهلك الناس العجله ولو ان الناس تلبسوا لم يهلك احد. خب روایت دیگر در همین مضمون، حدیث بعدیشه، همین باب رو اگر بیارید، نه ببخشید این ماله، بله این محاسن بود، ولی من آدرسش از وسائل نوشتم، وسائل جلد 27 صفحه 168. حدیث بعدیش در همین وسائل، حالا این تو اینم هست، تو همین محاسن هم هست، ولی آدرس رو من از وسائل نوشتم. انهو باز برقی نمی کنه از پدرش ان فضاله ان عبدالرحمن ابن سیابه ای عبدالرحمن ابن سیابه تو مدتون به ساقتش کلامیه ان عبی ان عبل نعمان ان عبی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الانات من الله والعجله من الشیطان. انات به معنای حلم و وقار گرفتن انات رو. خب این روایات در مذمت عجله وارد شده. در مقابلش این صحیحه زراره است که در وسائل جلد 4 صفحه 121 نقل شده، اونجا هم به سند معتبر صحیح نقل میکند که حضرت فرمودن ان اعلم ان اول الوقت افضل
ابدا
و اجل الخير مستطعت و احب بل اعمال الى الله ما داوم عليه العبد و ان قل. این روایت مدح عجله رو کرده. چجور جمع بین این روایات میشه؟ جمعش اینه که عجله در اون دو تا روایت به معنای مقابل عناد و مقابل تثبته، یعنی انسان شتاب زده یه کاری انجام بده، یعنی یه کاری که یه زمان خاصی نیاز داره در این زمان باید انجام بشه یا این زمان باید سپری بشه تا انسان به اون نتیجه مطلوبش برسه، مثمر ثمر واقع بشه، انسان این کار رو بخواد تو کمتر از اون زمان انجام بده.
هول هولکی
مطالعه که نیم ساعت وقت میبره اگه بخواد درست باشه، اینا بخواد باید 10 دقیقه انجام بده، سرانبندی باید بکنه، یا کارهای دیگه ای که هست، مثلا قرآنی که بناست نیم ساعت بخونه رو بخواد توی همین مقدار قرآن رو بخواد توی 10 دقیقه یا بخونه، نمازش همینطور، عباداتش کارهای دیگه‌اش همینطور، یا یه کاری انسان انجام میده خب دیر نتیجه میده دیگه، باید زمان ببره، میخواد زود نتیجهشو بگیره. ذات تو روایات هم داره که در دعا عجله نکنید، تو تفسیر هم کرده حضرت که دعا میکنید زمان میبره اجابت، یهو نخواهید همین الان. چیزش تو روایت هم باز داره که حضرت موسی وقتی که دعا کرد که خدایا مشکلات ما رو حل کن، گفت اجیب دعوت ما، روایت داره 40 سال طول کشید از اون وقت که حضرت دعا کرد که خدا فرمود دعوتتون قبول شد به اجابت رسید تا اون اجابت عملی شد 40 سال طول کشید.
یعنی ما 40 سالی رو بعد عمون برآورده.
نه
اون زمان
نیاز
خاطر اینکه اسبابش فراهم بشه،
اسباب عادیش خیلی جواب فراهم بشه یا مصلحتی داره مبانی، این جهت توجه بهش داشته باشیم این نکته را. و عرض کنم اما اون روایات که باز یه روایت دیگه هم بد نیست بخورم که روایت داره در تفسیر به نظرم این آیه خلق الانسان من عجل از ذهن این شاد وارد شده که حضرت آدم وقتی که خلق شد، خب گل که خلق شد روح اومد توش دیگه، روح هم از بالا مثل که اومده از سر شروع شد که تو گرفتن هم عکس دیگه، از پا میاد میره به سر، تو اومدن از سر اومده، از سر که روح اومد به زانو که رسید حضرت آدم خواست بلند شه، هنوز پاهاش مچی پاهاش جون نداشت دیگه، بلند شد خورد زمین، اون وقت داره خلق الانسان من عجل، انسان از اول عجول اینجوری آفریده.
حالا عجله کجا خوبه؟
حالا خج عجله کجا خوبه؟ به قدر اون روایت که فرمود اول الوقت افضله فعجل الخیر مستطع، یعنی اگه یه کاری انسان میتونه تو فرصت اول وقت انجام بده، یه کاری که در زمان مختلفی میشه انجام داد با همون مقدار زمانی که نیاز داره، نماز مثلا خیلی خوب میخوای بخونی، فرض کن یه رب طول میکشه، مثلا 10 دقیقه طول میکشه، این اول وقت میتونی بخونی، آخر وقت هم میتونی بخونی، سعی کن تو اول فرصت انجام بدی، یعنی جایی که انسان فرصت سوزی بخواد بکنه اینجا عجله مطلوبه، نباید فرصت سوزی بکنه، جایی که بخواد یه کار رو شتاب زده انجام بده اونجا عجله بزمون بده. اینا میشه از جمع روایات به قرینه اون تقابلی هم که اون دو تا روایت بود که عجله رو مقابل عناد و مقابل تثبت قرار داد، و این روایت هم از موردش معلوم میشه که مقصود کدوم عجله است لذا میشه اینجور جمع کرد و اینجور نتیجه گرفت. انشاءالله خدا ما رو بر این موفق بفرماید.
الله
اکبر.
صل علی محمد.